الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیاتی که مربوط به فصل 13 بود، بخشی از اینها در بابت قبل بیان شد. تتمه این است که در حرکت چند تحول پیش آمد که بعض از اینها همونطوری که قبلا به طور اجمال بیان شد طبیعی بود، بعضی از اونها طبیعی ریاضی بود، بعضی از اونها فلسفی بود، حالا یا فلسفه دیالکتیک ماتریالیسم دیالکتیک یا فلسفه اعلام. این چهار تحول که به عنوان نمونه از تحولات دیگری هم پدید آمد، این چهار تحول اون تحولی که طبیعی بود یا طبیعی ریاضی بود در مسئله نیاز حرکت به محرک، نیاز متحرک به محرک هیچ نقشی نداشت. جریان گالیله و همچنین نیوتن، اون که اون بزرگواری که میگفت منشأ پیدایش حرکت ها و اجرام سنگین از بالا به پایین میل طبیعی اونها نیست، جاذبه است. سنگی که از بالا به پایین میآید رو جاذبه زمین است نه رو میل طبیعی. یه تحول طبیعی بود در بحث حرکت. عده زیادی بر این باور بودن که این اجرام سنگین که از بالا به پایین میان، آب که از بالا پایین میاد، سنگ و چوب و گل و اجرام سیغال که از بالا پایین میاد، روی میل طبیعی خود این اجرام سیغال است. ولی رو جریان نیوتن و اینا که آمدن جاذبه را کشف کردن، گفتن این اجرام سنگین رو جاذبه است که جاذبه زمین است که از بالا پایین میاد. خب این تحول طبیعی در محدوده خودش فروع فراوان رو به دنبال داشت، اما در بحث فلسفی که حرکت محرک میخواهد، متحرک غیر از محرک است، هیچ نقشی نداشت. این یه نمونه بود که در جریان قبض و بسط و ترابط معارف که ما بگوییم همه معارف بشری به هم وابسته است، اگر یک گوشه یک کشف جدیدی پدید آمد باعث تحول در سایر معارف است، این چنین نیست. اگر برهان حرکت، برهانی که میگفت هر متحرک محرک میخواهد، هر حرکت محرک میخواهد، تام بود، الانم تام است. ناتمام بود، یه برهان باطلی بود، الانم باطل است. یک فرقی از ناحیه کشف جناب نیوتن در این باب حرکت نبود. اگر این اشکالات جناب فخر رازی وارد بود، الانم وارد نبود، الانم وارد نیست. راهی که برهان برهانه حرکت برای اثبات محرک نخست اقام می کردن که لکل حرکت محرکان یا لکل متحرک محرکان، اگر اشکال فلسفی داشت علم دارد، نداشت علم ندارد. اگر حکمت متعالیه توانست دفاع بکند اون نقدها و نقدهای فخرازی رو برطرف بکند، علم هست. اگر نتوانست علم نیست. بنابراین با اینکه اون کار یعنی کشف جاذبه در فصل باب خودش یک کتاب است، نه تنها یه مسئله یه قضیه، یک کتاب علم است دیگر. این یه نمونه. نمونه دیگر جریان گالیله. نه، عرض اینه که هر محرکی محرک میخواهد. اگر این قانون یه بحث فلسفی بود دیگر، اون تو فلسفه الهی بحث میکنن لکله. نه، محرک نمیتواند متحرک باشد، باید غیر از اون باشد. اتحاد محرک و متحرک محال است، برای اینکه فاعل و قابل با هم جمع نمی شود. این براهینی که الان 4 قرن قبل مطرح بود و قبل از 4 قرن هم تو کتاب های کلامی نظیر مباحث مشرقی امثال مشرقی که سبقه فلسفی داشت مطرح بود، این براهین اگر تام بود علم تام، اگر ناتمام بود الان ناتمام است. با اینکه اینا به عنوان برهان محرک اول دلیل قائم می‌کردن برای اثبات مبدأ، منتها این برای اثبات مجرد کافی بود، از اون بعد رو بعد از راه برهان امکان وجود کمک گرفت و ثابت کرد که اون مجرد حتما واجب بود باشد. از اون است یکی از براهین اثبات واجب تعالی برهان حرکت است، برهان محرک اول است. این برهان از راه اینکه حرکت محرک میخواهد و او محرک نمیتواند متحرک باشد، حتما باید غیر متحرک باشد، این برهان بود که از دیر زمان برای اثبات واجب اقامه میشد و بنای اونها هم بر این بود که اجرام رو میل طبیعی حرکت میکنن، لذا طبیعت رو معرفی میکردن، میگفتن طبیعت هی المبدا الاول لحرکت ماهی فیه به سکونهی به ذات. این به هم خورد لغایت جاذبه که کشف شده است و حرف نیوتون، و کلن این مسئله طبیعت و میل طبیعی عوض شد، اما قانون حرکت همچنان به جای خود باقی است. اگر باطل بود علم باطل، اگر صحیح بود علم صحیح. این یه نمونه. نمونه دیگر جریان طبیعی ریاضی است که جناب گالیلو همسان گالیله کشف کردن. قبلا بر اساس هیئت بطلمیوسی که حس هم او را بسن کمک میکرد، بر اساس زمین محوری حرکت نظام را توجیه میکردن که شمس و امثال شمس به دور زمین میگردن. بعد الان بر اساس خورشید محوری میگن زمین به دور شمس میگردن. حرکت وضعی دارد، به دور خودش حرکت انتقالی دارد و انها و اقسام حرکت دارد. این طرح و بررسی جناب گالیله یه قضیه جزئی شخصی نیست، یه کتاب علم است. خب در زلزله نگاری اثر داره، در کیفیت پرورش معادن نگاری اثر داره، زمین را بخوان بشناسن و حرکات های او چگونه اثر داره، سهم موثری داره مانند. این برای رشته خودش یک کتاب است، نه یک مسئله. ولی در قانون حرکت هیچ اثری نگذاشت. اگر قانون محرک اول، قانون حرکت که متحرک مکرک مقعد ناتمام بود، الان ناتمام. اگر اشکالات اخلاقی وارد بود، الان وارد. اگر وارد نبود، الان وارد. این دو نمونه که قبل نگذاشت. پس در جریان قبض و بسط ترابط معارف همه به هم وابستن، اینا میتواند مثال نمونه برای نقد باشد. دو مطلب دیگر در کنار این دو مطلب است که جمع میشه چهار مطلب، و اون است که یه تحول فلسفی در مسئله حرکت پدید آمد، اون حرکت جوهری است. این حرکت جوهری که گرچه بحث به ظاهر تحول طبیعی است، اما رو اساس اینکه مرحوم صدر متعلهین به این سبقه الهی داد فلسفی شد و در الهیات فلسفه بحث می شود و به تحول فلسفی است که حرکت در پنج محور است، در محور جوهر هم است. این خیلی از مسائل قانون حرکت رو عوض کرده. حالا الان توضیح داده می شود که چگونه عوض کرده و اون قانون محرک اول را خیلی باز روشن کرده، اشکالات رو به خوبی برطرف کرده. تحول تعارم، تحول ماتریالیسم دیالکتیک است که میگن تضاد درونی اشیاء عامل حرکت اشیاء است. یعنی هر شیئی که حرکت میکند مقاطع سگانه دارد، تز و آنتی تز و سنتز. اون شیئی که پیدا شد در درون خود زد را به همراه دارد. این تضاد درونی باعث میشود که مرحله قبل نفی میشود، مرحله بعد اثبات می شود. مجموع این نفی اون اثبات و این نفی به صورت نفیه در نفی در میاد میشه سنتز. یعنی اگر حبه است میشه خوشه و اگر خوشه است میشه نخل باسق یا سن. اگر تخم است تخم مرغ است میشه جوجه و اگر جوجه است میشه مرغ کامل، و اگر نطفه است میشه نوزاد، اگر نوزاد است میشه رجل مراهق. خب این بالاخره پاسخ میخواد. این اگر درست عرضه بشود و پذیرفته بشود، کل بساط نیاز متحرک و محرک بیرون نفی خواهد شد. اون قانونی که میگوید هر متحرک محرک میخواهد، تا کم کم نیاز ما نیازمندی به محرک اول که برهان ارسطویی است، با این کاملا درگیره. این برخلاف حرف گالیله است، این حرف برخلاف حرف نیوتونه، چون این تو قلم رو به خود بحثای فلسفی تحول پیدا شده. خب قبول دارن که بالاخره حرکت بدون عامل نمی شود، ولی عامل درون این شیء است. حالا باید انسان با اونها هم در اصطلاح این دوتا زید را نقیز هم می دونن. حالا این نباید گفت که حالا نقیز وقت از وجود عدم است، امران متضادان که نقیض هم نیستند. بالاخره اصطلاح اونا اینه. بعد از اینکه معلوم شد اصطلاح اونها از تضاد، همین تناقض، همین تضاد است، این محضوری ندارد. خب این رو باید ثابت کرد و بررسی کرد که آیا جریان تز و آنتی تز و سنتز حقه، یعنی این حبه که در حرکت می کند اول در مرحله تز است، بعد نفی می شود ضد تز می آید، این حبه برطرف می شود و جوانه ظهور می کند و این جوانه هم نفی می شود سنتز ظهور می کند به عنوان خوشه گندو و هاکذا در مرغ و تخم مرغ و امثال زاله، یا نه این چنین نیست، خود همین زدها که راه می افتند بر اساس امتناع جمع بین قب و فعل نیازمند محرک بیرونی هست. این دو تحول اخیر، یکی به سود قانون حرکت است، یکی به زیان او. اون چی که به سود اوست خب روشن‌تر میکنه، اون چی که به زیان اوست باید بررسی بشه. فعلا بحث مقصود و فراغتی برای این جریان سگانه تز و آنتی تز و سنتز نیست، چون در آستانه تعطیلی ماه رمضانیم. اما یه اشاره درباره حرکت جوهری بشه تا معلوم شه همه اون برای این هفتگانه که فخرازی نهار کرده یا شیش تای اونها در اسفار آمده کاملا روشن شده، یعنی این برای ششگانه در یه فضای تاریکی بود، الان وقتی حرکت جوهری عرض شد این یه فضای روشنی دارد، مسئله خیلی روشن است. پیشینیان این امر را که متحرک محرک میخواهد، محرک غیر از متحرک است، حرکت همونطوری که نیازمند متحرک است و محرک هست، این رو تقریبا بدیهی یا کلبدیهی میدانستند، همونطوری که اصل وجود حرکت را کلبدیهی میدانستند، بعدها شده نظری. اصل این که حرکت نیازمند محرک است این رو کلبدیهی می دانستن. حکمای بزرگ مثل نظامی گنجوی اینها به همین قانون حرکت تمسک می کردن برای اثبات مبدأ، منتها این رو کلبدیهی می دانستن. مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در شرح من لا یحضر الفقیه تو اون جلد 12-13 که پایان قسمت پایان ملای حضور هست، مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند اون کلمات قصاری که قبل از پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسی نگفته بود و بعدها جزء کلمات رائج شده است، اون کلمات را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در آخر ملای حضور نقل کرده که از کلمات قصاری که قبل از رسول خدا صلی الله علیه وسلم احد این کلمات را نگفته. یکی از اونها این است که اینده من شعر لحکمه، یکی این که الان همین وطیس و چند کلمه است، اون اینده من شعر لحکمه رو ایشون که نقل میکنه مرحوم صدوق در آخر ملای حضور نقل میکنه، مرحوم مجلسی اول رضوان الله در روز از المتقین شرح میکنه، بعد مثال میزنه شعرهایی که شعر و حکمت است مثل سنایی، مثل سعدی، مثل اینا چند نفر رو مثال میزنه. نظامی گنجوی هم از همین این شعرهای بزرگه. الان اگه ما در اثنای بحث فقهی یه شعری از دره مرحوم بحرالعلوم نقل بکنیم، این به حکمت تمثل کردیم. اگر در اثنای بحث ادبی یه شعری از الفیه ابن مالک تمثل بکنیم، به یه قانون ادبی تمثل کردیم. اگر در یک از بحث‌های فلسفی به تحبت الحکیم مرحوم مشان رسینی یا منظومه حکیم سبزه رضوان الله علیه تأثیر بکنیم، بر فکر حکیم تأثیر کردیم. این شعر نیست که و شعر او مثلا یتبه همون کازا و کازا، این داخل در این نمی در شعر حکم است و یک کار بسیار دشوار است که انسان معارف برهانی را یا فقهی را یا نکات عمیق ادبی را بسید شعر در میر. اون مدح و حجب و قدح و اینها را با شعر میشه، چون دست شاعر باز است و احسنه و اکذبه، اما در مطالب علمی دستش باز نیست، بسته است. اونجا جای هنر هست که انسان بتواند مطالب مدار بسته رو در شعر در بیاره. لذا اگر گاهی میبینید بزرگان ادب از شعر جناب مولانا نقل میکنن یا غزنوی نقل میکنن، مثل اینکه ما در اثنای بعض از حکیم سبزواری چیز نقل میکنیم، نه عربی بودن باعث ملایی است نه فارسی بودن از ملایی کم میکنه، اینطور نیست. این بزرگوار نظامی در خمسه همین قانون برهان حرکت رو تشریح میکنه و بهش استدلال میکنه. در این خمسه اون اولین کتابش که مخزن الاسرار است در 60 صفحه به پایان میرسد و کتاب دومش خسرو و شیرین است که از صفحه 61 شروع میشود. بعد از توهی استدلالی دارد برای اثبات حق تعالی در استدلال نظر و توفیق شناخت که آغاز این بخش اینجا شروع میشود که خبرداری که سیاهان افلاک چرا گردن گرد مرکز خاک، در این محرابگه معبودشون چیست و از این آمد شدن مقصودشون چیست، چه میخواهند از این محمل کشیدن، چه میجویند از این منزل بریدن، چرا اون ثابت است این منقلب ناو، که گفت اون را بجون این را بیارام، قبا بسته چه گل در تاز روی، کمر بسته پرستش را تو گویی، مرا حیرت بران آب و صد بار که بندم در چنین خان در چنین بتخانه زنار، ولی چون کرد حیرت تیز گامی، عنایت بانگ برزد که ای نظامی، مشو فتنه بر این بتها که هستند، که این بتها نه خود را می پرستند، همه هستند سرگردان چه پرکار، پدیدارنده خود را طلبکار، همی تازو خط فرمان نیاید، به جسم هیچ پیکر جان نیاید، تا می رسد به اینجا. نظر بر بس نهی صورت برستی، قدم بر بس نهی رفتی و رستی، نموداری که از مه تا به ماهیست، تلسمی بر سر گنج الهیست. یکی از افسانه ها پیشین بود که روی گنج بالاخره ما رو تلسم ایناست، میگه این ماسه والله تلسم، این ماسه والله رو که بشکنی با اون گنج توحید میرسی. نموداری که از مه تا به ماهیست، تلسمی بر سر گنج الهیست، تلسم بسته را با رنج یابی، چو بشکستی به زیرش گنج یابی، طبایع را یکایک میل درکش، بدین خوبی خرد را نیل درکش، تا میرسد اینجا. بدون جویی بیابی از هوش کور، نزو جویی نیابی از فرک نور، اگر از خدا بخواهی از حبشی اسود به تو نور میده، از خدا نخواهی از آسمونم نور نمیگیری. بدو جویی بیابی از حبش، خواه حبشی اسود است، بدو جویی بیابی از حبش حور، نزو جویی نیابی از فلک نور، به هر نقشی که بنود و جمالی، گرفتن اختران ز نقش فالی. بعد میرسد اینجا، ز خود بگذشتن از ایزد پرستی، ندارد روز با شب هم نشستی، خود پرستی شبه، ایزد پرستی روزه، اینه که با هم جمع نمیشن که. ز خود بگذشتی، ز خود بگذشتن از ایزد پرستی، ندارد روز با شب هم نشستی، خدای از عابدان اون را گزیند، که در راه خدا خود را نبید. بعد به جریان همین یقین با گردنده گردانندهی هست در صفحه 63 به این طرح سر بکنم، درستان است که این گردون بکاریست، ولی این گردندگی هم اختیاریست. درست است اینا با نظم و اینا رو کنم، ولی در طبع هر دانندهی هست که با گردنده گردانندهی هست. و جریان اون پیرزن مثال میزنه و اون چرخ عجوزی که تو کتاب هم هست مثال میزنن که از اون عجوز سوال کردن که از کجا خدا شناختی، این داشت دوکریسی میکرد و اینجا میکرد، بعد این دست از چرخ برداشت، گفت این چرخ با دست من میگردد، این چرخ عالم بدون گرداننده میگردد، این شدنی نیست. اون قصه رو اینجا نقل میکنن، از اون چرخه که گرداند زن پیر، بیاس چرخ گردنده از اون گیر، اگرچه از خلل یابی درستش، نگردد تا نگردانی نخستش. گرچه این مختل نیست، منظم هست، ولی تا اون محرک نخست ای رو نگردونه نمیگرده. از اون چرخه که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردنده از اون گیر، اگرچه از خلل یابی درستش، بلکه چرخ سالم است، مختل نیست، اما نگردد تا نگردانی نخستش. خب این رو تقریبا این رو روشن می‌دونستن، نظیر اون چیزی که مرحوم میرداماد اصل وجود حرکت رو بدیهی می‌دونست. لکن هرچه این علم پیشرفت کرد، شبه سنگین‌تر شد، جواب عمیق‌تر طلب می‌کند. این براهینی که مرحوم آخوند رضوان الله جل جلاله نقل کرده، اساره این هفت یا شش برهان به دو سه حد وسط است که این حدود وسطا را در صفحه 44 خلاصه کردن. فرمودن که برای اثبات مبدأ فاعلی چند طریق است. این در صفحه 44 سطر دو به بعد این است، سطر دو صفحه 44 فرمود فلا بد لحاظ الاوصاف من سبب فاعلی ایزن، لکن لهم فی اثبات ذلک سبب الفاعلی طرق. و سه طریق را تا آخر فصل که در حقیقت سه تا مبدأ وسط از ذکر کرد. اینا تا حدودی بحث شده و اون جهتی که قابل پذیرش بود اتحاد امتناع اتحاد قوه فعل اینا بود. لکن مرحوم صدر متعلقین در صفحه 39 همود بنابر حرکت جوهری مسائل روشنه. در صفحه 39 چهار سطر مونده به آخر فرمودن لکن ها هنا دقیقه ستعلم بها، و اون این است که خود وجود سیال است. حرکت جوهری وقتی روشن شد هم مشکل خودش حل میکنه، هم مشکل این کاروان. بیان ذلک این است که در حرکت جوهری این چنین نیست که حرکت لازمه وجود جوهری باشه، اینطور که نیست، بلکه نحوه اوست. همونطوری که وجود مجرد ثبات لازمه وجود مجرد نیست، که این وجود مجرد بشه ملزوم، تجرد به ثبات بشه لازم. اگر تجرد به ثبات شده لازم و وجود شده ملزوم، چون لازم متأخر از ملزوم است و ملزوم متقدم بر لازم است، پس معنیش این است که این لازم در رتبه ملزوم حضور و ظهور ندارد. پس معلوم شد این موجود در متن گوهر ذات خود تجرد و ثبات ندارد، این باطل است. حرکت جوهری هم به شرح رسید، اون هم اینطور. معنای اینکه حرکت جوهری مال طبیعت است این نیست که حرکت لازمه وجوده، اونطوری که زوجیت لازمه عربه است، بلکه نحوه وجوده. یعنی چی؟ یعنی دو تا لفظ یک، دو تا مفهوم دو، دو تا مصداق نیست، یک مصداق است و حیثیت صدق هم یکیه. حیثیت صدق یکی یعنی چی؟ یعنی این دو تا لفظ که از دو تا مفهوم حکرت میکنند، این دو تا مفهوم قبل از این که به مصداق بیاین تو همون ظرف مفهومیت به هم گره میخورن میشن یکی. این نظیر رجل عالم عادل نیست، هاشمی عادل نیست که علمش غیر از عدل باشه، که مصداقاً یکی ولی حیثیت صدق دوتا باشه. اینا مسابقه همه، وقتی مسابقه هم شدن در همون فضای مفهومی رو هم گره میخورن، یعنی این دوتا به یک جا می نشینن. بگی تازه حرکتون درست، بگی تازه وجودون درست، نه اینکه حرکت جوهری معنیش باشه که حرکت لازمه است. این حرکت است، این وجود است حقیقتا، نه تضاد. حالا که این چنین شد کل بحث عوض میشه. چرا کل بحث عوض میشه؟ برای اینکه اینا به زحمت با هفت برهان خواستن ثابت بکنن که حرکت محرک میخواد، و منشأ این براهین سگانه هم اون سه هفتگانه هم اون سه حد وسطه. روی این مسئله حرکت جوهری نه برای اینکه فاعل طبیعی میشه فاعل الهی، مشکل خود حرکت جوهری حل میشه، نه، مشکل حرکت جوهری یقینا حل میشه، برای اینکه چون حرکت نحوه وجود است نه لازمه وجود، پس هاذه حرکتون، هاذا وجودون، هاذا متحرکون، هر سه یکی. به این وجود چون عین الربط است فاعل میخواهد، پس یقینا محرک جدای از این است، و این متحرک عین الربط است، عین الربط با محرک است، این مشکلش حل میشه. بنابر حرکت جوهری یکی از مهمترین در ادله حرکت جوهری است که ول جوهری به جوهریتون لدینا واقع. چرا؟ از کانت الاعراض کلن تابه، اعراض و تحول درونی جوهر زیر رو میشن، هر جا حرکت در محدود عرض شد معلوم شد که این ذات در گوهر ذاتش عوض شد. تا ذات در گوهر ذات تحول نداشته باشد عوارضش عوض نمیشه. خب این ذات را که حرکت های عرضی الا ولا بود گوهر ذات است، محال است که حرکت های عرضی پدید بیاید مگر اینکه گوهر ذات بده عوض بشه. پس ذات سیال است. ذات سیالت یعنی ذات وجود ربط است. اگر این ذات محتاج محرکه است، این غافل هم محتاج محرکه است. دیگه نیازی به اینکه یکی قوه است و یکی فعل است و قوه و فعل با هم جمع نمیشند اینا نیست. چرا جوهر حرکت میکنه؟ برای اینکه اعراض جلبات همینند، ظهور همینند. مگر میشه ذات ثابت باشه رنگ گل عوض بشه؟ شما یه وقتی میخواید برگ گل رو مثل دیوار رو پرده رنگ کنی، این میشه حرکت قصری از بحث خارجه. یه وقت این گل رنگ محصول خودشه، این اثر حلاوت محصول خودشه. به تدریج هم این میوه رشد میکند و شیرین میشود، به تدریج هم این برگ رنگ میگیرد. خب اون عامل غریبش ثابت است و این حرکت روی گل و رنگ و طعم و اینا پدید میاد، این که نیست. پس ذات سیال است، یعنی ذات سیالان است، یعنی ذات ربط است. بگید سیال درسته، بگید سیالان درسته، بگید ربط درسته، چون حدوث و بقاش هم که هیچ فرقی نمی کند. پس دائما یک معتل وجودی بالای سر این گل هست که این رو می گردونه، یعنی موجود می کند. بله، نه اصلا قبل از اینکه محرکه رو برسیم بله 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 خب این هنر است که طبیعی را به الهی برسونه. خب این هنره، اون وقت تمام این قافله ها رو بو برمیگردونیم، یعنی به این برمیگرده. یعنی چرا به جوهریتون لدینا واقع اسکانت اعراض کلن تابه؟ یه وقت است که عرض تحمیلی است، عرض مفارق است، میشه حرکت قصری، اون که از بحث خارجه. چون حرکت قصری برای این برق قصری است، برای عامل خودش طبیعی است، چون هر قصری به نخبه تب باید منتهی بشه. خب اگر کسی بگوید متحرک محرک نمیخواهد، اونگاه حرکت جوهری به او پاسخ میدهد که همه حرکات های عراضی به جوهری متکیان. یک، جوهرم عین الحرکت است. دو، عین الحرکت است یعنی عین الوجود ربط است. این ربط که فاعل میخواد، اون فاعل این همین محرک اینه. یعنی این وجود سیال است، این وجود حرکت است، این وجود متحرک است، او وجود بخش است. بنابراین چون حرکت های عرضی به تبع جوهر هست و جوهر جز ربط به فاعل چیز دیگر نیست، پس همه اینا مربوطه به است. چون سیران بله، چون مثل اینکه مسابقتی بین وجود و ثبات نیست، این وجود تشکیکیه. در مرحله این نحوه وجود ثبات است، در مرحله دیگر نحوه وجود سیالان است. نه اینه که ثبات برای موجود مجرد لازمه وجود باشد که از ملزوم کنار باشد.
سیالان بحث برای اینکه بگیم وجود وجود عین الرفت است،
بله، ما که نخواستیم بگیم کل وجودن عین سیالانه که در وجود طبیعی، در وجود طبیعی این وجود بله. نه اون الان نه، خود این شی در این جهت ثبات موجود مجرد اثر نداره، سیالان موجود مادی هم اثر نداره، این وجود عین ربطه. به همون دلیل که موجود مجرد عین ربط الله هست چون واجب نیست، وجود مادی هم عین ربط الله هست چون واجب نیست. حالا این وجود در بخشی نحوش ثبات است، در بخش دیگر نحوش تیلا. خب مطلب دیگران است که قبلا همین اشاره شد که اونها میگفتن به این که اگر حرکت لازمه جسم منشه حرکت اجسام باشد، جسم از خود ذات برخیزد، لازمش اینه که اصلا ساکن نباشد. بله، حالا اگر به حالی که مثلا ما میریم ساکن است، مشکلشون اینه. و حکیم الهی میگوید که برفرضم ساکن نبودن، همگان در همه حالات میگشتن، چه این که میگردن و حق این از منطور شما ساکن میبینید، سکون نسبیست نه نفسی. ما شعه ساکن اصولا تو عالم طبیعت نخواهیم داشت، و اگر سکونی هست نسبیست، شعه رو نسبت به چیز دیگر حساب میکنید، میبینید اون حرکت خاص رو ندارد و گرنه خودش سیال است. اگر هم در جمعی حالات سیال بود، باز محتاج محرک بود. هم برهان قبو فلت هم است، یعنی برهان امتناع قبو فلت هم است، هم این که نحوه وجود وقتی سیران شد، این وجود هم عین الربط است، محتاج به مبد است. اونا از دید حس و تجربه خواستن بگن که تالی باطل بر مقدم و مثلو، نمیگیم برفرض که تالی هم باطل نباشد، همه اجسام ذاتن برای همیشه بگردن، باز محرک میخواد. اونا دیگه بعد و هرشون یکیست، آغاز انجامشون یکیست، اونا ثابتن، مظهر و باقی هن. مگر اینکه در همون تلیه بحث اشاره شده که حرکت زمانی عام بگیریم، که اون تحول ذاتی که از لیسیت ذاتی ماهوی بیرون میان، او را ما حرکت بذاریم، ولی معمولا او رو از بحث حرکت بیرون میدیم. بله، به معنی تقریبا شد به همون بشه. خب بله بله. مطلب دیگر این است که حرکت دو تا عنصر محوری می‌طلبد. نه، این دیگه اون باید علاهده بحث بشه که این شی در درون خود ممکن نیست تضاد داشته باشه، برفرض هم تضاد باشه محتاج محرک است. حالا روی جریان تیز و آنتی تیز و سنتیز دم تنتی دم حق باشه، یعنی هر موجود سیالی سمقت دارد، اثبات دارد، نفی دارد، نفی نفی، تیز دارد، آنتی تیز دارد، سنتیز، برفرض باشد، هم اون تیز عین الربطه، همین آنتی تیز عین الربطه، همون سنتیز عین الربطه. اینا که میگن اثبات، نفی، نفی نفی، به اصطلاح فلسفی ما حرف نمیزنن، میگن این تخم است و بعد جوجه است و بعد مرغ. جوجه نفی تخم است و مرغ نفی جوجه است. حالا بعد که اصطلاح معلوم شد، میگن گرفتار تناقض درونی است، این تضاد رو تناقض میدونن. حالا که اصطلاح معلوم شد عیب ندارد، ولی هر مقطع از این مقاطعی که فرض میشود عین سیاران است یک و عین ربط است دو، پس محرک میتره. اون میتواند بر فرض این که این موانع هم بشه. مطلب مهمی که الان جا هست اینه که پس این جواب اجمالی است از اون تثلیث هگلی، از اون تثلیث هگلی جواب اجمالی است. مطلب مهم این است که در حرکت دو چیز شرطه، یکی وجود و یکی وحدت. در حقیقت بیش از یک چیز شرط نیست، اما وجود شرطه، چون وحدت مسابقه وجود، اگر چیزی موجود بود یقینا واحده، و اگر چیزی واحد نبود یقینا موجود نیست. ولی برای باز کردن و رفع بعضی از شبه ناچاریم که بگیم حرکت دو چیز و دو عنصر محوری میخواهد، یعنی متحرک باید موجود باشد یک، واحد باشد دو. اگر پراکنده بودن نمیشه گفت اینا متحرکن یا نه، برای اینکه حرکت وصف موجود است، شیء کثیر به ماه و کثیر وجود ندارد، وقتی وجود نداشت نه ساکن است نه متحرک. این تثلیث هگلی، یعنی جریان تز و سنت، آنتی تز و سنتز، آمده به همه این امور اجتماعی اسناد داده، مرام ها، سیستم ها، نظام ها، تاریخ ها، حکومت ها، این هم اینجه اینه. اول مثلا نظام سرمایه‌داری است، بعد بورژوازی است، بعد نظام سوسیال، یکی تز، یکی آنتی تز، یکی سنتز. این خیال میکنه که اونم ست نظام نظیر این که یه تخمی بعد جوجه میشه بعد مرغ میشه، یه حبه بعد جوانه میشه بعد خوشه میشه. در حالی که مرام، سیستم، نظام، تاریخ اینا وجود خارجی ندارد. اگر وجود خارجی ندارد، چون وحدت ندارد، وجود خارجی ندارد. وجود خارجی نداشت نه حرکت دارد نه سکون. حالا شما در ذهن ترسیم میکنید، راه آزادی است. بنابراین ما یک مرام را، یک سیستم را، یک تاریخ را بیاییم بر اساس تسلیس هگلی بگیم این تز داشت و آن تز داشت، آن تز داشت، این دیگه خلط حقیقت با اعتبار. مسائل اجتماعی زیر مجموعی این گونه از مسائل فلسفی قرار نمیگیرد. وقت شما بخواد بگید که تاریخ که موجود نیست مگه میشه؟ این خلط ذهن به عین است، یک خلط حقیقت به اعتبار است، دو مجموع امور فراوان که وجود جدایی ندارد. وقتی مجموع این امور وجود جدایی نداشت، نه واحد است، نه متحرک است، نه ساکن. خب الان ما بحث تاریخی، بحث حقوقی، بحث سیاسی، بحث سیستمی اینا نداریم، ولی اجمالش اینه که این خلط حقیقت با اعتبار. ما اون چی که فعلا باید در فراغت بعدی با خواست خدا مطرح بشه اینه که این شی در درون خود با این وضع حرکت میکند، یعنی تضاد درونی عامل حرکت است، یا الا و لابد محرک بیرون میخواد. اگر ما حرکت جوهری داشتیم که به خوبی این مسئله میشه حل کرد، آیا بدون حرکت جوهری این مسئله حل میشود یا نه؟ آیا تضاد درونی عامل حرکت هست یا نه؟ اگر یه مسئله مناسبتی پیش آمد به خواست خدا، اون رو ممکنه مطرح بکنیم، وگرنه نصاب بحث با این مقداری که حکمت متعالیه ارائه کرده است تأمین. مطلب دیگر اون روایتی بود که خواستیم از احتجاج مرحوم تبرسین بخونیم، از وجود مبارک امام هفتم ابی ابراهیم که الان به تعطیلی ما رمضان رسیدیم. اونجا حضرت استشهاد میکنند، روان بگه هر حرکتی احتیاج دارد، لکل حرکتین ما او من یتحرکو به، مثل نمیشه حرکت بی محرک باشد. اونجا یه توضیح میخواد این حدیث که اگر من تنها بود مشکل حل میشد، ولی کلمه بدارد به او من یتحرکو به، اگر لازم بود الان حضرت باشد. مطلب پایانی اینه که مرحوم میرداماد در این تقویم الایمان در چاپ جدید، چاپ که مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران چاپ کرده، تقویم الایمان است با کشف الحقایق که شرح تقویم الایمان. تقویم الایمان مرحوم میرداماد است، کشف الحقایق مال مرحوم سید احمد علوی عاملی رضوان الله علیه ماست. در صفحه 208 ایشون حرکت را یک مقوله میدونن، بعد مقوله ان یفعل و ان ینفعل را زیر مجموعه حرکت میدونن. اصل بحث ایشون با عنوان تصحیحون تصحیحون از صفحه 205 شروع میشود. در صفحه 205 بیانشون است که انواع جوهریه و مقولات عرضیه مقولات تنگانه را شرح میکنن. بعد اینکه به اینجا میرسن که جوهر جنس عالی نیست، همونطور که عرض جنس عالی نیست، این هر بهمنیار و دیگران هم هست. جوهر یعنی جیم و واب و خواب و را، این مفهوم است، ماهیت نیست. وقت مثل اینکه عین و را و زاد عرض مفهوم است، ماهیت نیست، جوهر هم همینطوره. مشهور بین حکما مثل مرحوم شیخ میلانی است که جوهر مقوله است، تحتش پنج نوع است. عرض مقوله نیست، عرض مفهوم است، اون مقولات نهگانه عرض خودشون اجلاس عالی است. ایشون چون در تحصیل بهمندیار هم هست، فخرازی هم ظاهر همین را دارد که جوهر یعنی جیم و واو و خا و را، این مفهوم است، ماهیت نیست. بنابراین جوهر، اون انواع جوهری و اجلاس جوهری، جوهر عقلی است و جوهر نفسی است و همسال داره، خود اونها مستقل نمیشن جنس عالی. بعد به حرکت که میرسد میفرماد حرکت خودش مقوله است، و بعد ان یفعل و ان ینفعل زیر مجموعه حرکت قرار دارن. از صفحه 205 شروع میشود تا به صفحه 208 که میفرماد ول حرکتو و هیل کمال الاول لما هو بالقوه من جهت ما هو بالقوه عن الخروج من القوه الى الفعل يسيرا يسيرا على سبيل اتجاه نحو شيء هو شيء که هو الغايه المبتغات المتبخات ما دامت الحركه و تحتها یعنی تحت حرکت ان یفعل و ان ینفعل هست. این دو تا مقوله را تحت حرکت میداد و هما یعنی ان یفعل و ان ینفعل هیئتان غیر غارتان تعرضان المؤثر مادام مؤثرن و المتأثر مادام متأثرن علی الاتصال که تسوید و تثبت و تسخین و تسخون و فتبت در الحال تا پایان بست. بعد فهمت فهوه بل اعتبار الاول نفس الحركه و بل اعتبار الثاني التحريك و ان يفعل مثل ما يقال حوزا هذه النار تهرق و حوزا هذا السكين يقطع و بل اعتبار الثالث التحرك است و ان ينفعل مثل ما يقال حوزا هذه الخشبه تحترق و حوزا هذا الحبل ينقطع و لا تقعو الا فی الکم و الکیف و الوضع و العین و لا غیر که تصدیح به نفی حرکت در جوار است. این راه دیگریست. این کلمه حوزا در بعضی از نصوص هم هست، در روایت با مکاسم هم هست و اونجا که آیا میشه خمر رو سرکه کرد یا نه، اونجا دارد که حوزا ما این کار رو میکنیم. خود حضرت فرمود که این خمر رو مثلا یا خیل میکنیم یا میفروشیم. سیدان استاد امام رضوان الله علیه هم به تکلف افتادن مثل دیگران، این رو دو تا اسم حساب کردن، گفتن هوزا فرمود هوه یعنی این کاری که تو میکنی مثل این کاری که ما داره میکنیم، هوه زلذی نحن نعمله، این دو تا حساب کردن. یه بحثی مرحوم شیخ ابن سینا تو شفا دارد، اصلش تو اشارات هست که هوزای تحرک الانسان در 93 دیگه، یه هوزای تحرک الانسان، هوزا یعنی همی اکنون اینک، که ایشون یه بابی داره در شفا برای بیان اینکه این الفاظ بشه معناست. حوزا یعنی همین، اکنون، اینک، اکنون، این بی‌معناست. یک کلمه است، ظرف است، مفعول فیه. نه دو تا اسم باشه، یکی هو باشه، یکی زا باشه اینا. این حرفی که مرحوم شیخ تو شفا دارد و بعد در 93 اشارات هم هست که حوزای تحرک الانسان بشه این برای اثبات نفس، این تو فرماشات حکما اینا هست، از حوزا یعنی میگن اون مقاله جدا میدونه. بله اینا یه بحث داره که حرکت اینا که یقینا میگن سلط ماهویان حرکت از این خماهیت میدونن اگر قالب وجودش باشن، یعنی واقعیت باش قالب باشن، منتها آیا حرکت مقاله است جدا که ظاهر فرماشی میردامادین یا نه و همچنین ظاهر فرماشه شیخ اشراقی یا نه داخل در یکی از این مقولات هست. الحمدلله بارک.